أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعد از اون که از آیه 2 تا آیه ششم نشون داد که چه خدایی آمده است برای هدایت بشریت از طریق پیامبر صلوات الله علیه و آله، حالا می فرماد که این خدا هو الذی انزل علیک الکتاب. دقت بسیار زیادی نیازه که نسبت شش آیه قبل رو با آیه بعد حفظ کنی. همه حرف در این قسمت، این مقدمات آیات قبل میخواد حرف بزرگی بزنه به ما. چه خدایی است این خدایی که هو الذی انزل علیک الکتاب، اون خدایی که فرمود لا اله الا هو الحی القیوم، بعد فرمود که چه نوع حضوری داره، بعد فرمود که ذل انتقامه، بعد آخر آیه 6 فرمود در خدای شش فرمود هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تا قبل از تولد شما و انتهای حیات شما حضور داره. و این خدا، آخر آیه شش رو نگاه کنین، لا اله الا هو العزیز الحکیم، این خدایی که حضورش در عالم مقهور هیچ حضور غیری نمیشه، عزیز و علمش و درایتش و حکمتش مطلق است. حالا این خدا قرآن را نازل کرده است. نازل کردن این خدا یعنی خدا اومده است از طریق قرآن به سوی بشر. عمده اول این نکته است که قرآن نسبتش با ما چه نسبتی است. در اون روایت حضرت صادق علیه السلام دارید که لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، حقیقت آن است که خدا در کلامش تجلی کرده است. ولکنهم لا یبصرون، ولی خلق نمی بینند. عمده مشکل اینجاست که ما نسبت خدا با قرآن رو در این آیات ساده میگذاریم. به قول علامه طباطبایی میفرمان اصلا این تفسیر برای یعنی این که مسئله کلام خدا رو با مسئله انسان یکی بگیری. فرمان تفسیر برای اینه، حالا بعد عرض خواهم کرد. و من تو باید متوجه جایگاه کلام خدا باشی. یعنی چی خدا اومده است تو عالم؟ تو خودش میفرماد که هو الذی انزل علیک القرآن، یعنی این قرآن کتاب، اینجا این کتاب را نازل کرده است، یعنی خودش اومده است در قرآن. چطوری خودش اومده است در این عالم و این عالم مظهر حضرت حق شده است؟ یه خدا نداریم و یه دنیا که دوگانگی که نداریم. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. ولده را که لغتش ولدی، فرمان مثل تولیده، مثل مادر و فرزند نیست، نمیگن ولده صدور و شیء ان شیء. خود اونجا هم شما میگه کسی زبان خدا رو میفهمد که خدا رو بشناسه. این شش دعای اول مقدمه است که اول بفهمیم که این قرآن چیه. بعد میفهمد که مواظب باش این قرآن رو درست ببینی. خیلی سوره عجیب و این آیات عجیبیه. علامه طباطبایی بیش از 100 صفحه فقط راجع به این دوتا آیه بحث کرد تو تفسیر فارسیش. خب این چیه که یه مرد بزرگی با اون معارف عالیه اینقدر تلاش داره اینا به ما برسونه؟ بنده هم خیلی تلاش میکنم اول این حل بشه که یعنی چه خدا با بشر سخن میگه. ما اگه تصور کنیم که خب همینطور که آخه خدا، خودتون که بهتر بلدید، خدا که نمیشه حنجره داشته باشه و نمیدونم این حرفا، که حرفا که نیست، که این راز سخن گفتن رو باید تو همین آیات قبل و آیات بعد بفهمیم. این نزول یعنی چه که صوت میشه؟ یقیناً این صوت، صوت خداست. هم خودتون میگون کلام الله هست، اما از چه جنس کلام الله؟ به قول علامه میگه شواهد قرآنی زیادی داریم که خب این خود این عالم کلام الله هست. خدا از طریق مخلوقاتش با ما سخن میگه. خب حالا چطوری اومده است به میدون؟ کسی که حنجره ندارد، این محدودیت ها بر حضرت حق قبیحه. خب این چطوری اومده است به عالم که حالا صوت دارد برای ما، لفظ دارد؟ حقیقتش چیه که این لفظ صورت اون حقیقت هست؟ من آیه‌ای که قرائت شدم همطور از اول حالا ظاهرش رو معنا میکنیم تا بریم جلو ببینیم چی میخواد بگه. میگه هوه، اون خدایی که گفتیم، الذی انزل علیک الکتاب، کتابا نازل کرد. من همینجا سوال از شما دارم، الفاظ میشه نازل کرد با یا چیزی که بخواد نازل باشه باید وجودی باشه؟ این نور هم میشه نازل کرد. خب علم ما میگم علم نازل شده است، مثلا این علم نازل شده یا اون علم است، اما لفظ که نمیشه نازل کرد. پس حقیقتش اصلا همین لغت نزول خبر از این میده که چیز عجیبی باید باشه. بعد میگه حالا این قرآنی که بر تو ای پیامبر نازل کرد حضرت اللهی که هوه، منه آیاتون محکمات، در اون کتاب، از اون کتاب آیات محکمی هست. خصوصیتشون چیست؟ هنه ام الکتاب، اون آیات محکم مادر کتابن. ام یعنی مادر، اصل. و اخر و متشابهاتون، و غیر اون آیات محکم آیات متشابه هم داره. متشابه هم خودتون میدونید یعنی چی؟ یعنی یه آیات که شبیه همست، آدم نمیدونه. شما میگونین دوتا شبیه همن یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم اینا کدوماشون کدومن. بعضی آیات هست که نمیفهمیم کدوماشون کدومن. آقا این آیه چی میخواه بگه؟ قرآن داره میگه ما دو نوع آیه داریم، خدا میفرمان و اخر و متشابهاتون، فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در قلبشون انحراف است. قلب گفتا، عمل نگفتا، یعنی فکرشون متعادل نیست. زیق اصلا زیق یعنی میل، میل کردن، منحرف شدن. علامه تعبیر کردن که قلوب زیق یعنی دارای پریشانی، جمع و جور نیست، دستگاه نداره، بنیان نداره. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که قلبشون استحکام نداره، پریشان، شک نداره، اصول نداره، همه اینا را چاره نداریم، هی هر کدوم یه وجه رو نشون میده. فیتبعون ما تشابه به، تشابه همه این تیپ پیروی میکنن از اون آیاتی منهو، از اون آیاتی که چیه؟ متشابهه. ولی اینا این مشخص متشابه است یعنی چی؟ اما اینجا بالاخره ظاهر آیه مشخصه که اونایی که در قلبشون تفکرشون، قلب یعنی قدرت تفکر و حضور، غیر عمله، میگه این آدم ها به اون وجهی که آیات متشابه هست تبعیت میکنن، دنبال میکنن. یا تبعون، خب چرا این کار رو میکنن؟ ابتقاء الفتنه، دنبال فتنه. ابتقاء هم دنبال خیلی لغت خوبیه، دنبال فتنه. فتنه از لغت یعنی زلالت، دنبال زلالت. و ابتقاء تعویله و دنبال اینن که بگن که منظور این آیه چی بوده. تعویل که میگم همینه، با مثال میزنیم. مثلا تو قرآن داریم که حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی بعد از این که بالاخره بنا شد از هم جدا شدن فرمودن چی؟ فرمودن آقا این که من این کشتی را سوراخ کردم منظورم این بوده. اینا قرآن میگه تعویل، لغت عادیش یعنی به اول برگردوندن. اما یه اصطلاح است، خوب باید یاد گیریم اینجا جاش است. یعنی هیچ جا بهتر از اینجا این واژه ها رو نمیشه یاد گرفت. چند جا قرآن هست این تعویل، ولی حالا همینه نگاه کنیم. پس تعویل گفتیم یعنی چی؟ یعنی بگیم منظور چی بوده، یعنی اون اصل قضیه چی بوده. آقا این بچه را کشتم، تعویلش اینه، یعنی چی؟ حضرت میفرما تعویلش این بوده، یعنی اصل قضیه این بود که این بچه یه مثلا بد بود، اصل قضیه این بود که اون دیوار رو نگذاشتیم بیفته. پس میگه اینا، این آی که قلبشون مریضه، کجه، میان آیات متشابه ها میگیرن به جای این که برگردونن به آیات محکمات ام الکتاب، نه، همین ها رو میگیرن، انگیزه دارند. انگیزه شون اینست که کارا وارونه کنن، فتنه، موضوع را ازلال، زلالت، موضوع را به جای دیگه ببرند. ابتقاء تعویلهی، دنبال اینان که بگن منظور اینه. حالا برای اینکه ذهنتون راحت باشد، بین آقا ما نمیدونیم چرا وضو اینجوری میگیریم، شما نمیدونید، منم نمیدونم، پدر جد شما هم نمیدونید، چرا مثلا ما واقعا وضو میگیریم، چرا دستامونو از اینجا میشوریم اینجوری میشوریم، چرا فرق سرمونو اینجوری میکشیم، ما نمیدونیم الا اینکه خدا و پیغمبر بگن. حالا یکی بگه ها منظور بهداشت است، اینو میگن تعویل به این معنا ابتقا. یعنی میگه منظور تو از کجا گفتی؟ میگن یه عده‌ای میان مثال، و نمیخوام رو مثال بمونیم، دارم میخواستم ذهن آزاد بشه، اگه نه بحث خیلی عمیق تر از اینا. یعنی بگه منظور اینه یه عده‌ای مریض القلب بیان و آیاتی را که چند منظوره میشه باشه از خودشون درارن که چی منظور اینه. میگه که قضیه اینه، در صورت که و ما یعلم و تعویله و الا الله، خدا میدوند که منظور چیه. آیات متشابه را خدا میدونه منظور چیه. خطر بزرگی است که یه عده این بیمار دل بیان خط به فکر قرآنی بدن. بعد میگه که اما یه عده هستن اینا خیلی عاقلند. اینجا تمام شد به اصطلاح بهترین قرائت نیست که میگن اینجا وقف بشه، تمام شد. و ما یعلم و تعویله و الا الله، تموم شد. و راسخون فی العلم، اونهایی که در علم رسوخ کردن واقعا عاقلند، برعکس کی؟ فی قلوبهم زیغ، این مقابل اونه دیگه. یقولون و راسخون فی العلم، اینا یقولون، یقولون یعنی چه؟ کارشون اینه، مشیشون اینه، همواره میگوین. یعنی چی؟ یعنی مشیشون این است که حرف مشیشون این است که آمنا بهی کلون من اندرم بنا. نه ما سرمون نمیشه این حرف را، ما به همش ایمان داریم، همش از طرف خداست. گفته است اینجوری وضو بگی، خدا گفته است، ما نمیدونیم. خوب دقت کنین تفسیر دقیقی حساب. یکی از عظمت‌های المیزان تو این تفسیر این آیات است که هم حدود 100 صفحه بلند میشه میاد به میدون، چون میدونه چه کار بزرگی هست تو این قسمت. خب یقولون رو ادامه بده. یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. متوجه این امر نمیشن اون الا اونایی که صاحب لب. لب با معنی میکنن یعنی عقل خالص بدون هیچ شوبی، هیچ گونه آلودگی. ادامه آیه. ربنا، کی ربنا؟ مگه نگفت یقولونه؟ یقولونه حرفشون این بود که اولا آمنا بهی کلون من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. ربنا خدایا، لا تزغ قلوبنا، مقابله کیا؟ اون بیمار دلا، اون درباریا، دن چه کارایی میکنه؟ گو خدای ما اینجور نشیم، ما با اینا یکی بودیم، قبلا ما هم خراب بود وضعمون. از کجا میگم خراب بود وضعمون؟ ادامه آیه. بعد از هدیتنا، یعنی حالا که ما را هدایت کردی این قرآن را داریم میخونیم، یه جوری نشه که ما هم مثل اون کجا یه جور بد کنیم کارا. بعد از هدیتنا و حبلنا من لدن که رحمه، از طرف خود هبه، یعنی ما لیاقت نداریم، استحقاق نداریم، اما تو که رب محبوب هستی هبه کن. حبلنا من لدن که رحمه، رحمت ده به ما بده. انک انت الوهاب، خیلی نامهمه، یعنی خدایا ما ماورای استحقاق خودمون میخوایم، میدونیم سرمون به خطر است، میدونیم کشش ها و گرایش هایی داریم که یهو قرآن رو به جایی میبریم که نباید مقصد حضرت حق باشد، میدونیم این خطر است، اما تو بیا ما را از این فی قلوبهم زیغون قرار نده. باز ادامه دهید آیه، هنو یقولونه با ربنا انک جامعون جامعون ناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. پروردگارا تو در قیامت همه بشریت را جمع میکنی، ما قلبن اعتقاد به قیامت داریم، ما اومدیم به این میدان داریم با حضرت ربمون حرف میزنیم، ربنا قوله دارم راسخونه میگم، اما انک جامع الناس لیام لا ریب فی، تو جامع مردمی روزی که مشخص است، لا ریب فی رو حالا انشاءالله روشن میشه، یعنی مشخص است که این جریان به ابدیت ختم میشه. لا ریب فی غیر این است که ما فکر میکنیم ما دلیل داریم، ما اینا که چیزی نیست، که باید خیلی جلوتر باشی. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلاف نمیکنه. اگه دقت کردین سه تا قسمت پس تو این سه تا آیه داریم، یکی داره میگه که این قرآن یک حقیقتی است دارای آیات محکم و متشابه، یکی این که یه عده‌ای که در قلبشون زیقه اینا برخورد منفی میکنن و قرآن با جریانهای فکری خودشون میخوان قرآن رو تفسیر کنن. سوم هم این که این سوم یعنی تو دوم بس اینه که در صورتی که قرآن رو تأویلش اصلش مقصدش مربوط به خداست، سوم هم این که راسخونی هستن که اینها معصوم نیستن. اینجا داریم این آیه رو معنی میکنیم. از کجا درآوردیم که معصوم نیستن؟ بعد از حدیتنا، یعنی اینا قبلا اونجور نبودست که در هدایت بودن. علامه طباطبایی یکی از حرفاش اینه، حالا من یاد داشتم کردم بعد عرض خواهم کرد، میفرمان آری جاوای دیگه هست که غیر خداوند، میگه شاهدای دیگه داریم که غیر خداوند اینها تأویل قرآن پیششونه، ولی میفرمان از این آیه بر نمیاد. چرا؟ چون این آیه داره کسانی را به عنوان راسخون فی العلم معرفی میکنه که اینها نشون میدن معصوم نیستن. اما آیا جایی داریم که راسخون را به معنای معصوم بگیره و اونا تأویل قرآن دارن؟ داریم که انشاءالله آینده به لطف الهی عرض خواهد شد. خب پس حالا ما برمیگردیم که دوباره یه خورده رو آیه بمونیم، ببینیم این آیات چند چیزی میخواد جلوی ما بگذره. من اولین مسئلم که دلم میخواد عزیزان روش بمونن این دوباره همینه، حضرت حق چطوری اومده است تو این عالم، تو این قرآن اومده، خدا اومده است تو این قرآن. فرمود چی؟ لقد تجلل الله لخلقهی فی کلامه. دوباره عرضم رو تکرار میکنم، این اینکه خدا تجلی کرده است تو این عالم. مگه نمیخونید الله نور السماوات و الارض، یعنی نور این آسمان زمین الله هست. نگفت آسمان زمین از طریق الله نورانی میشه، و گفت خود نور آسمان زمین الله هست. خب شما چی میبینین از این؟ یعنی میگن آقا هر چه کمال هست، هر چه نورانیت هست تو این عالم الله هست. یعنی حضرت حق تجلی کرده است در مخلوقاتش. امیرالمومنین فرمودند من هیچی نیست ببینم الا اینکه خدا را میبینم در آن. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. یعنی خود خدا را میشه از این عالم دید. هر کس هم میفهمد منظور نیست که یعنی این دیوار خداست یا این درخت خداست، هیچ دیوونه این حرفا رو نمیزنه. یه نورانیتی در انسان میتونه به وجود بیاد که اون نورانیتی که در عالم جاریست، ببینید این که شما برای فهم قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، باید متقی شد. خیلی عجیبه این. اول قرآن علامه طباطبایی میفرماند که خب این نشون میده که پس ما یک روحانیتی نیاز داریم برای رجوع به قرآن تا قرآن با ما حرف بزنه. ممکنه است یکی بگه عجب، قرآن اومده است که ما را متقی کنه، یا قرآن متقی ها را هدایت بکنه. نگاه کنه انشاءالله این اول سوره بقره در المیزان فرمان که یه تقوای اولیهی داریم که انسان باید در یه صفایی باشه تا قرآن باش حرف بزنه. او وقت قرآن حالا اسرار رو میگید که این اصلا باورش نمید. من ده یاد داشته ما میخونم هنوز تو قسمت اول مونده ایم. ربط شش آیه قبلی به این آیه مهمه. زیق علمی یعنی کلام خدا را با کلام مردم مقایسه کنن. زیق علمی چون گفت فی قلوبهم و اما الذین فی قلوبهم زیقون، قلب محل علم و درک معانی و حقایق است. خب میفرمان که زیق علمی یعنی این که فکر کنه کلام خدا کلام بشره. این خیلی حساس است، میدونم هم سخته. اصلا جنس کلام خدا چیز دیگه است. مثالی خودشون میزنن، حالا میزنم بعدن بیشتر میزنم. اگه یه تاجری بیاد به ما بگه که پیش من خزائن این عالم هست، مثال علامه رو دارم میزنم، شما چی میفهمی؟ او یعنی خیلی وضعش خوبه است، درسته؟ حالا اگه خدا بیاد بگه پیش من خزائن عالم هست، یعنی نه خونه چند تا داره؟ یه خود نه حواسه باشد. این مثال درسته ساده است. و اندنا خزائنه، میفرماد خداوند، خدا میفرماد که خزانه این عالم پیش ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم. خب حالا وقتی ما اینو میشنویم، مثل اینکه یه تاجر میگه معنی کنیم یا باید یه جور دیگه فکر کنیم؟ آخه هر چیزی این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست توی این عالم الا اینکه خزائنش پیش ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم. خیلی باید یه چور دیگه باید فکر کنیم. حالا اگه کسی نه فکر کنه، یا آدم اینا گفته است، میگه هم پس یه چوری میخواد جفت جورش کنه. این باید ماورای این که این سخن یک انسان است این آیه رو بفهمه. اگه بیاردش پایین در حد یک سخن انسان، اینا میگن تفسیره برای. خیلی عالی است اینا. ببینید به قول علامه طباطبایی میفرمان اگه تفسیره برای این است که یعنی فکر نکنیم. اگه فکر کنیم ما قرآن بفهمیم، تفسیر برای است که پس یه قرآن برای کی اومده است؟ در صورتی که قرآن اومده است لتبین للناس، برای مردم اومده است. مفصل ان شاء الله عرض خواهم کرد. یعنی بارها ما این مشکل داشتیم که یه عده‌ای به قول ایشون متحجر که خودشون نمیفهمیدن، هر که دیگه هم میفهمیده میگفته آقا نفهم نفهم، تفسیر به رأیه. خب این که وقت به قول علامه میفرمان اصلا پیغمبر و ائمه میفرمان حرفی مارم که بخوان ببینین درسته یا غلطه است با چی ببینین؟ فضربو، به قرآن بزنید ببینید درستی را. خب اگه این قرآن را نفهمیم، خب حرف ائمه را از کجا؟ حرف ائمه را که میخواییم بفهمیم درسته یا درست نیست. پس اگه به قرآن نزنیم نمیتونیم بزنیم، پس قرآن را که نفهمیم پس نمیتونیم این روایت را هم پس عمل کنیم. شیعه و سنی هم این روایت را گفتن. پس معلومه است که این حرفانی آقا باید دوباره مثال عرض کردم. ببینید یه تاجر که بگه آقا خزائن این دنیا پیش من است، میفهمیم یعنی چی. خدا که میگه نباید این سخن در سطح یه آدم بیاریم. این رأی یعنی چی؟ یعنی تو در حد یه آدم داری آیات الهی را میفهمی. خب حالا به معنای این است که نفهمیم، یا به معنای این است که آقا مواظب باش، افقی باید پیدا کنی، جای قرآن پیدا کنی که عرض من امروز و امشب اینه که این اول این حل بشه. میدونم هم کاری مشکلی است، ولی خدا کمک میکنه انشاءالله این حل بشه. پس اینجوری بود یاد داشته من. زیق علمی یعنی کلام خدا را با کلام مردم مقایسه کنه. اینا میگن زیق علمی، یعنی این مریضه. قرآن که یک حقیقت قرآن از یک حقیقت واحد صادر شده است. اول این خدا خدا که یه شخص نیست که حرف بزنه که. خب هیچ شکی هم نیست اینش که به نظرم برای عزیزان هیچ مشکل نیست ما یه مدتی وقت صرف قرآن بکنیم میفهمیم اینا محال است از حد بشر باشه. این سخت نبینید، معجزه یعنی همین، معجزه یعنی عجز بشر در مقابل این کلام حتمی است، مشخصه. خب پس از اون طرف هم این قرآن از یک حقیقت واحد صادر شده است. خوب دقت کنید به این جمله علامه، ولذا تمام آیات به هم پیوستگی دارند. یعنی شما اولین چیزی که باید در قرآن متوجه باشید این یک حقیقت هست به کل، بالکل تمام آیات نسبت به هم پیوستگی دارن. گفته اند به خود سنت رجوع کنید، یعنی سنن عالم، یعنی این عالم شما ببینید تمام این عالم یه قاعده داره، آب مقطر در فشار کنار دریا در تمام این عالم 100 درجه به جوش میاد. این پیوستگی تمام این عالم مشخصه. این گرانی چی میگن، جذبه زمین مشخصه، نیرویی که به هر ماده ای به هر شیء وارد میشه مشخصه. برای همین هم شما یه موتور هواپیما که میسازید اینجوری نیست که تو فرودگاه تهران مثلا یه جور بلند بشه تو فرودگاه نیویورک یه جور. هوا مشخصه، فشار هوا مشخصه، اکسیژنش مشخصه، آدم ها مکانیسمشون مشخصه. در عالم ببینید یک حقیقت یگانه است. اساس رجوع به قرآن همین است، عالم دنیا از یک حقیقت صادر شده است، یک حقیقت هم هست، یک موجود است، منسجم است. قرآن هم همینطور، آن الله. خوب دقت کنید، گفت چی؟ الله لا اله الا الله، آیه 2. آن الله که جامع کمالات است در اینجا با ما سخن میگوید و در سخنان خود خود را به ما نشان میدهد، تجلال خلقه. ما باید در قرآن خدا را پیدا کنی و اگر او را بشناسی میتوانی به سخن او گوش بدی، وگر نه نمیتونی. روک بهتون بگم، ما فکر میکنیم داریم حرف خدا را میشنویم، تا خدا را نشناسیم یعنی چی؟ به قرآن گوش نمیدیم، گوش دادن غیر شنیدنه. خدا نم دیدن دیگه، گاهی آدم نمیشنوه که میفرماد فستمه. فستمه میدون یعنی واقعا بگیر. میگه نه، اگه خدا رو نشناسی گوش نمیدی. قرآن خداییست که به سخن آمده، آیات برای همین خوندیم قبله، و با ما در کتابش برای ما در کتابش آشکار میشود، تجلا. هنوز حرف پیچیده است، فقط این لغت تجلی را گم نکنین. تجلی ببینید، حالا مثال اینجوری بزنیم، علی من که با شما حرف میزنم، من تجلی نمی کنم برای شما، من یک سری فکر و مفهوم به شما میدم. تجلی یعنی چی؟ یعنی شما روحتون مربوط به روح من بشه، احساس حضور من را در خودتون وجودن بکنید. قرآن اینجوری می فرماد نزل به روح الامین علا قلبک، نزل به روح الامین علا قلبک، نگفت علا فکرک. این قلب، شما یه شوق تو دلتون میاد، اینا میگن تجلی تو قلبتون، تو فکرتون فکر میاد. این قلب، گفت به قلبت این قرآن تجلی میشه. خب شما گاهی یه شوق خوبی دارین، اینا میگن حالت قلبی پیدا کردین، ولی یه علم خوبی دارید، اینا نمیگن قلبی. شما نمیگوید قلبم من میدونم دو و دو میشه چهار، قلبی نیست دو و دو میشه چهار، فکریه.
گفت بر قلب تجلی کرد. این چه جنسیه که به قلب تجلی میکنه؟ میگه که به خدا به سخن آمده و با ما در کتابش، برای ما در کتابش آشکار میگردد. آشکار باید بتوانیم از طریق قرآن در حضور خدایی قرار بگیریم که با ما سخن میگوید. سخن میگوید. این حضور، به قول بزرگان میگن حضور شیء با انسان نیست، حضور روح هست با روح. اینجا بد نیست این مثال. ببینید شما این شیء که میبینید غیر این است که من و شما داریم روحامون رو با هم مرتبط میکنیم. مثال حالا میخوام بزنم. قرآن اسرار حضور خداوند در عالم را به روی ما باز میکند. پس به قول حضرت آیت الله جوادی میفرماند پس تشریع هماهنگ تکوین است. این جمله خیلی جمله خوبی است. ببینید این قرآن میگه تشریع نیست به ظاهر، یعنی شریعت است اومده است به ما میگه آقا یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلق. خب ظاهرا چی میخواد بگه؟ یعنی ظاهرش نیست که ای مؤمنین یا ایها الناس متقی بشین، تقوا پیشه کنین، دروغ نگون، نمیدونم نگاه کنین که شهواتتون رو کنترل کنین. همینه میخوایم بگیم نه، قصه وجود شماست به این زبانی. خیلی مهم است. جمله را دوباره تکرار میکنم. میفرمان که قرآن اسرار حضور خداوند در عالم را به روی ما باز میکند، پس هماهنگ تکوین عالم و تکوین ماست. شما بوددون چه نوع بودست توی این عالم؟ هر جور هست. حقیقت بود شما، این آیات قصه بود شماست به زبان اینکه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. وقتی که انشاءالله این روشن بشه، شما تقوا پیشه میکنین تا بوددان در عالم براتون معنا پیدا کنه. جهنم رفتن اینا چیزی نیست. شما قرآنی را باش روبرو میشین که بود شما را برای شما در عالم معنا میکند. یکی حضور خدا در عالم و دیگر حضور خدا در کلام تکوینیش، تدوینیش. این قرآن رو میگن کلام تدوینی، عالم رو میگن کلام تکوینی. خیلی میگه آقا این عالم کلام خداست، با شما حرف میزنه در این عالم. پس در واقع ما باید حواسمون باشه که چرا میگه این هو الذی انزل الکتاب. همه تو این موندی، ما تو این حل نشه نمیفهمیم چطوری از زیق قلوب نجات پیدا کنیم. ما قرآن رو باید پیدا کنیم تا رابطمون با قرآن درست بشه. اگر این جمله نگاه، اگر هر کس در کلامش حاضر می شود، مثلا بنده با جناب عالی حرف که می زنیم، یعنی چه؟ داریم خودمون رو حاضر می کنیم. خدا در قرآن ظاهر شده، در عین همزبانی با انسانها قدرت درست دیدن به انسانها هدیه می کنن. قدرت درست دیدن از کجا آوردن؟ مگه نگفتیم بود ما رو به ما میده؟ اگه ما بودمون رو پیدا کنیم دیگه گیر نیستیم. ببینید اگه من میگم آقا بالاخره من چه کار کنم، راست بگم یا دروغ بگم، به منافعم فکر میکنم. اما اگه بودم رو حس کردم، بود من یعنی تجلی حضرت حق، فقط صدق است. خدا اصدق دیگه. بود من تجلی حضرت، محال است بتونی دروغ بگی. میگه بود تو را بهت هدیه میکنه. در واقع وقت اینجا میشد که حتما بلد این دیگه، اون عالم بزرگوار مرحوم آیت الله ملکی تبریزی تو جلسه‌ای که غیبت کردن، یه لحظه دید این جلسه داره غیبت کنه، تعبیر خود اون راوی میگه مثل فنر بلند شد ترید و رفت جلسه. این خیلی مهمه، احساس حضور در عالم را قرآن به ما میده و پشت کردن به قرآن والله العلی العظیم ما را در اوج بی‌هویت و بی‌حضوری میذارد. نمونش نگاه کنید این حاکمان کافر مستکبر دنیا را، اینا هیچ از بودن در عالم ندارن. حالا شما میگون کان زهوقا، اینا از اول بی بوته بودند و هیچ بودند. وقت عکسش چی؟ کسی که رجوع به حق داره بودش خدا بهش میده. قرآن همان بودن خدا در عالم است، به همان اندازه‌ای که برای دیدن خدا خوب نکته ایم، به همان اندازه‌ای که برای دیدن خدا در مظاهر باید به وجود بینی رسید و از محدودیت‌های ماهیات عبور کرد، به همان اندازه باید با تدبر در قرآن و نگاه وحدت نگر یعنی تمامیتی معنادار خدا را در قرآن دید. این یه خورده احتیاج به بحث داره، طور نیست. ببین آقایون و خواهرا، شما این درخت ها که میبینید سه جور میشه ببینید. یکی این که الواراش ها خوب الوارایی داره، میشه باشه یه دکور ساخت، این یه جور. یکی این که خوشگلی شبینه حال داره دیگه، خوشگلست. یکی این که حیات رو که حیات حی قیوم است رو مظهریتش ببینی. برای اینکه سومی رو ببینی باید الواربین و علکی خوش طرب انگیزی زندگی دنیایی رو آزاد بشی. نمیبینی اگه نه واقعا اون که الوار میبینه بکشی خودش رو، میگید خب الوارایی داره، این باید از این آزاد بشی. خب یکی دیگه میگه آقا نه خوبه، زگ خونمون بود خیلی خوشگل بود، میریم زیر سایه‌اش میشینیم حال داره. اینم نمیتونه، نمیتونه، باید خودش رو آزاد کنه. بعد یه مرتبه نه، حی قدیر قیوم جمیل داره با ما با این درخت حرف میزنه. خب اینجا مگه بنا نیست که ما تزکیه کنیم؟ ما باید تزکیه کنیم تا این برا ما ظهور کنه، حی حضرت حی بر عالم. خب اصطلاح فلسفیش نیست، میگن آقا باید از ماهیت به وجود برگردی. این محدودیت میگن ماهیت، ماهیت بین کشندن ملا صدرا اصالت را به وجود میداد، نه به ماهیت. خیلی قهرمان بزرگیست ملا صدرا. وجود را که ببینین محدودیت را که وجود نیست که، زیبایی و حیات، حیات وجود است، بقیهش محدودیت است. حالا اینا قبول کردین که پس برای دیدن خدا در مظاهر باید وجود بین بشیم، از ماهیات عبور کنیم. خب برای قرآن هم همینطور. یکی قرآن رو نگاه میکنه به ادبیاتش، عجب ادبیات خوبی داره، خدا خیر بده حضرت علامه را، میفرمان ادبیات قرآن کمترین معجزه قرآن است. حالا باز تازه منظورم از ادبیات دو معناست. یه وقت است میگن آقا نه مثلا مشغول است که آقا مبتدا چیه، خبر چیه، همین حرفا دیگه. خب تا اینجا گیر بکنه. یکی از این طلبا میگه هر چی من میخوام قرآن بخونم یه مرتبه میگم خب آقا مفعول فاعل است، هم نسبش به مفعول. اون نمیتونه چیکار کنه، طور نیست، اون یخت اولش است، بعد آزاد میشه. اما میگفت هر چی میخوام بخونم و ادبیات قرآن میخونم. یکی نمیاد معانیش را میبینه، باشه طوری نیست، معانی چیز خوبی است. اما یه عده‌ای این خیلی تون دارم میرم، یه عده‌ای که نظر به قرب الهی دارن و میخواد از انانیتش آزاد بشه، یه مرتبه چه قوقایی شد قرآن. این اون قرآن است که اگر تجلی کند خدا توش، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. حاجه عبل سعید عبل خیلی میگه خدای هرچی تو اومدی من رفتم. قرآن قصه اومدن خداست، به چندازه؟ به اندازه‌ای که ما بخوایم خودمون رو نفع کنیم هی این میاد. حتما شنیدین عروس حضرت امام میفرمودن حضرت امام روزی 8 بار قرآن میخوندن. شما به نظرتون چرا اینقدر 8 بار رجوع به قرآن قصهش چیه؟ یه وقت ما میخونیم ثواب ببریم، یه متذکر بشیم، مثلا بنده با جناب عالی بالاخره مستحب است حداقل 50 تا آیه بخونیم که متذکر بشید. خدا توفیق به همون بده این کارو بکنیم، کاری خیلی خوبیه. اما این غیر اینه که هی به قرآن رجوع کنیم، حضرت حق رو تو این آیات ببینیم، با ما حرف بزنه، دوباره رجوع کنیم، دوباره ببینیم. این نوع رجوع به قرآن یعنی اینکه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این رجوع به قرآن یعنی گفتم برای رفقا، این رجوع به قرآن وقتی که حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه رحلت کردن، خب یه دی اومدن که بالاخره مرجع میخواستن تو قم پیدا کننده اینا، حضرت امام رو یه دی مطرح کردن از فضلا، شایع میدونستن چه مردی بود، ایشون یه شرط کرد، گفتن بعد از اینکه گفتن به شرطی که در رابطه با مرجعیت هم یه قدم ور نداره، من وارد این شدم، من فقط وظیفه ما. بعد اون تاجر بازار میگه که من از بازار مأمور شدم که بیام در قم ببینم بالاخره حال حضرت های طلا بروجردی که رحلت کردن از چی؟ ما بالاخره بازار مواجب داره، خم سهمه اینا چیکارش کنیم؟ گفت اومدم و رفتم خدمت مراجع عزیز، همه استقبال کردن، ما آمادیم خدمتتون باشیم. بعد میگفتیم که آقا اگه ممکنه 10 تا 20 تا 100 تا رساله به ما بدید که بدیم مردم ببینن رساله شما رو. گفت دستور میدادن. طوری هم نیست، معمول است، کاری منطقی هم است، هیچ هم قبیح نیست. میگفت بر اساس مأمور اومدیم خدمت، معمول اومدیم خدمت اماما، خب صحبت کردیم، امام خیلی خیلی منقطع جواب میدادن، خیلی خیلی کش نمی. بعد هم گفتیم که آقا ممکنه است که یه چند تا رساله بده. گفتم میگه من کتاب فروشی هم، بنز کتاب فروشی بخری. گفت اومدم تو بازار، گفتم آقا همشون خوبن اما این یه چیز دیگه است. خب میخوام عرض کنم اما چی تو میشه که یه کسی شیشی چی اصلا آمریکا نمیبینه؟ یعنی این غیر این است که شما با سیاسی کاری یا تحلیل کاری یا اینا بگید، نه، این قلب باید به یه جایی بیاد که دائم خدا را ببینه. خب حالا خدا را گم میکنه، دوباره رجوع میکنه. این 8 بار میخوام قضیه شه بگم، ما بلاخ پیام شما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه کجا، پیغمبر کجا، صلوات الله علیه، رسول خدا میفرمان که لیقان قلبم کدر میشه، روزی 70 بار استغفار میکنم. پیامبر خدا، خب معلوم است این مرد قلبش کدر میشه. خب حرف با کی باید برد قلبش نورانی کنه؟ با خدا. خدا کجاست؟ تو کلامش. قرآن همان بودن خدا در عالم است، به همان اندازه که برای دیدن خدا در مظاهر باید وجود بین شد و از محدودیت ماهیت عبور کرد، به همان اندازه باید با تدبر در قرآن و نگاه وحدت نگر، اینا رو گفتم، نگاه وحدت نگر، مثل اینکه شما آب رو همه جای شک میبینید، قرآن یک حقیقت است. خودش اینا که میگم بلدین دیگه، خود قرآن میفرماد که افلا یتدبرون القرآن ولا کان من عند الله، اگر از غیر خدا بود لوجد و فیه اختلافن کثیرا. یه حقیقت، اگر من عند غیر الله، اگر از طرف غیر خدا بود شما چی میدیدید؟ کثیر میدیدید. پس یعنی یک حقیقت ممتد کامل است برای شنی، حالا این دیگه انشالله جمعش کنم، خسته شدید، برای شنیدن کلامی این چنین گسترده که خدا را می نمایاند باید گستردگی لازم را در خود ایجاد کنیم و راز نه باید گستردگی لازم را در خود ایجاد کنیم و از تنگناهای سوء فهم و سوء اخلاق دست برداریم، وگرنه سخن گسترده خدا را در محدوده شخصیت تنگ خود اسیر می کنیم و این است معنای تفسیر برای. شما گاهی می کنید چیزی نیست، یارو را محلش نمیذارم میرم قرآن میخونم. آره جون خودم، چه قرآن میخونی؟ قرآن به وسعت همه حقیقت هست، به اندازه ای که تو منیت داری قرآن باید حرف نمیزنه. خب حالا فرمود که چی؟ فرمود که اونایی که فی قلوبهم زیقون، اونایی که تنگن پریشانن، اون وسعت انسانیت رو ندارن، فیتبعون ما تشابه من، به اون آیاتی رجوع میکنن که میخوان حرف خودشونو بزنن. پس تفسیر برای اینجا معلوم شد، یعنی نمیرد بودش از قرآن بگیرد، میخواد بود دروغین مجازیش به قرآن چه کار کنه؟ تحمیل کنه. خب این معلومه است که بیچاره میشه. علامه تو این قسمت الان انشاءالله مطالعه بفرمان، خدا توفیق بده بتونیم اینا رو بحث کنیم. اونجا تو همین ما تشابه همین یه بحث مفصلی دارن، منم انشاءالله جلسه آینده به لطف الهی عرض خواهم کرد. همینجا مونده این ما، با هنوز ما ورود به آیه پیدا نکردیم. اونجا میفرمان که باید مشخص بشه چطوری رجوع کنیم که آیات متشابه ما را گیر نندازه. میگه خب به ام الکتاب رجوع میکنیم. یه مثال ساده بزنم و اصلاً آقا آیاتی داریم که همین که خود ایشون میگن مثلا آیه‌ای داریم که الی ربها ناظره، این روز قیامت اینا به خدا نگاه میکنن. خوب دقت. خب مگه یه جا نگفت که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار؟ چشما نمیتونن خدا را ببینن، اون میتونه مردم را ببینه. خب پس حالا خودت باید فکر کنی، اونجا گفته که چشما نمیتونن خدا را ببینن، اینجا میگه به خدا چه کار میکنن؟ ناظرن، نگاه میکنن. میخوای چه کار کنی؟ اینجا باید فکر کنی. پس منظوری نیست که حالا که نمیشه خدا را دید، این نگاه کردن، نگاه کردن به هیکل نیست، به شکل نیست. حالا شما بگون ببینم که شما وقتی که خرمشهر آزاد میشه خدا را نمبینی؟ خدا خرمشهر آزاد کرد، پس یه جور دیدن دیگه است. میگون چی؟ میگون نه آقا، خدایی است این مرد، خدایی است یه جور. پس معلومه خود قرآن ما را متوقف نمی کنه. میگه درست است یه جا گفت الی ربها ناظره، اما یه جا دیگه هم گفت که لا تدرکه الابصار. مثال زدن تا انشاءالله این ما تشابه هر که مطالعه میکنین مسئله یک کمی روشن بشه. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و غرور عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک 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 مجید کریمی که این قرآن کریم مجید مبارک برش نازل شد قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را، اون قرآنهای مجسم را پروردگارا در قلب ما شعله‌ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من قرآن حی و حاضر وجود مقدس مولای من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را یا واهب و یا رب تسری بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدا. ما را شایستگی سربازی این انقلاب قرآنی عنایت بفرما. مسئولینی که در جهت احیای فرهنگ قرآنی و تحقق تمدن نوین اسلامی تلاش می کنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این افتخار قرآندانی و این افتخار بنک بلند سخن خدا در این عالم رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.